میتونستیم نقطه تمرکز رو به جای صفات رهبران که تو امروز اینقدر از من و منیتش میگویی بگذاریم روی شرایط. ما تو رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه در واقع شرایط را مقدم دانستیم بر صفات ثابت رهبری.
بله.
و خود شما هم به عنوان کسی که مدعی در واقع رهبری اختزایی هستی، یعنی پذیرفتی که به جای رفتن سراغ نظریات رهبری که با صفات ثابت رهبران سر کار دارن، یک نظریه را انتخاب کردی که اتفاقا به شرایط و موقعیت اشاره می کند. و بله، این شرایط و موقعیت ممکن است که بسیار بد باشد یا بسیار خوب باشد یا متوسط باشد. این درک شما از شرایط است که می تواند پاسخ اون سوال را که در ابتدا پرسیدم متفاوت کند که چرا این نتیجه قبلی نشد.
بله، چون ببینید اصلا اساس این که ما حالا جدا از یک سری مسائلی که مثلا ما مدیران رو تغییر می دهیم، اساس تغییر مدیران و رهبران سازمان ها بر این هست که ما احتیاج به یک موتور جدید در سازمان حس می شود. ما حس می کنیم که احتیاج به این داریم که یک تفکر جدید رو وارد سازمان کنیم. حس می کنیم که این سازمان نیازمند این هست که در سیکل زندگیش که در دوچار افول شده مجدداً این اوج رو ببینه و دوباره به جایگاه اصلیش برگرده. ولی می بینیم که بهانه‌جویی‌های مختلفی رو دوستان میارن. یعنی من تأکیدم به رهبران سازمان ها این است که اگر توانایی این رو ندارید که آنچه ازتون خواسته شده در واقع اجرا بکنید، نه بیت المال، نه در واقع آنچه که در اختیارتون از نظر منابع انسانی، از نظر منابع مادی، از نظر منابع معنوی صرف نشود و شما این سازمان رو تبدیل به یک آزمایشگاه بکنید برای اینکه بیایید روش‌های خودتون رو تست بکنید، اما هر موقع ازتون سوال کردن بگید من مدیریتم اختزایی بود اما اختزاعات بنده در این سازمان جواب نداد. اصلا کسی نمیتونه بگوید که من مدیریتم اختزایی بود و در واقع در نهایت با شکست مواجه شد، چون در مدیریت اختزایی دست شما بسیار باز هست که بتونید با شرایط مختلف در واقع چه کار بکنید، بتونید کار درست رو انجام بدید. شما در هر شرایطی، حالا شاید این مثال یه مقدار، من خواهش میکنم کسی این مثال رو در واقع حمله بر بیادبی نگیره، ما یه مثالی در عامیانه داریم، میگویند که گربه رو هر جوری بندازی چارچنگولی پایین میاد، یعنی هیچ وقت با شکل دیگه از ارتفاع نمیفته پایین. وقتی شما در مدیریت اختزایی به هر شکلی شما سازمانتون رو ول بکنن، مدیریت اختزایی بهتون اجازه داده که با اون شرایط خودتون رو وقف بدین، نمیتونین بهانه بیارید. مگر اینکه بگویید آقا من یه رویکردی دارم، رویکرد کلاسیکه، من مدیری هستم که کارمندگرا هستم، مدیری هستم که کارگرا هستم و غیر از این هم بلد نیستم. اما وقتی که داد میزنیم و پرچم مدیریت اختزایی رو در واقع دستمون میگیریم و علم میکنیم، نمیتوانیم بهانه‌ای برای سازمانی که بهمون سپردن بیاریم.
احسن دکتر. و بعد نمیتوانیم بگوییم که سازمان ما شکست خورده است یا نخورده است. یکی از سیاستمداران بزرگ جهان جمله ای دارد که جالب است، میگوید که پیروزی رفتن از شکستی به شکست دیگر است.
جمله جالبی است.
میدانید وقتی کسی اختزایی میاندیشد، چه سیاستمدار باشد چه مدیر یک سازمان باشد، چون پشتوانه این رویکردش رویکرد سیستمی است، میداند که همه این شکست‌ها دوباره درون سیستم قرار میگیره، آسیب شناسی میشه و دوباره برمیگرده و یه آوتپوتی میده که اگر این آوتپوت هم باز شکست باشد، ولی پارادایم این شکستش با شکست قبلی فرق میکند. اگر اون تو نقطه A باشد، حالا نقطه B به سمت بالاست، C به سمت بالاست. و در واقع آقای دکتر، احساس من این است که دوستان اگر میگویند که ما مدیریت اختزایی میکنیم و نمیگویند که ما مدیریت سیستمی میکنیم و نمیگویند که ما مدیریت سیستمی را جاری کرده ایم تا به مدیریت اختزایی برسیم، یعنی اینکه در واقع از لحاظ روشی اگر نگاه کنیم، از همان اول خانه پایه‌هایش میلرزد. دوم اینکه کهنه و نو در مورد سازمان‌های ما انگار یه جوری شبیه خرید لباس شده است. متفکری میگفت که اگر لباس شما کهنه شده است اشکالی ندارد، ولی اگر افکار شما کهنه است به فکر باشید. بعضی از دوستان در حوزه سازمان‌ها لباس‌ها را انگار با فکرها اشتباه می‌گیرند. فکر یک رهبر که در بالاترین نقطه ایستاده است و دارد دورترین چشم‌انداز را درون سازمان می‌بیند، این که دیگه کهنه نمی‌شود، که دارد از لحاظ انتزاعی به جاهای جدید می‌رسد. تازه اگر هم بگویی کهنه شده است، شما نمی‌توانی این کهنگی را درک کنی. شمایی که هرگز در بالاترین نقطه و در کنار او نایستاده دیگه و نمیبینی. شما از حوزه فوتبال مثال زدید. من میخواهم از عرض کنم به حضورتان که حوزه در واقع اجازه بدهی سازمانی مثال زدم.
خواهش میکنم.
تکرار در واقع مکررات واژه استیو جابز. استیو جابز نه به عنوان فرد، استیو جابز به عنوان یک رهبر سازمانی که اتفاقا هرچند در جایی میزیست. ببینید شگفتی استیو جابز در این است که در جایی میزیست که در واقع خاستگاه‌های رهبری کلاسیک مطرح بوده است و هست، به خصوص در حوزه های تکش، و استیو جابز هرگز این متد را در رهبری سازمانیش لااقل واو اجرا نکرد. و اگر گفت که من اختزای عمل میکنم، همینطور که جلسه در جلسات پیش در برنامه ریزی محصرتان عرض کردم، انقدر این اختزایی با رویکرد سیستماتیک برای خودش مهم بود که وقتی که در شرایطی قرار گرفت که آن شرایط میگفت که تو باید از سازمان بیرون بروی، بیرون رفت.
بله فرمودید. بله.
یعنی خودش از سیستم بیرون رفت که سیستم بماند، چون هدف او ایجاد یک سیستم بود و متفکر اختزایی هدفش یا مهمترین هدفش ایجاد یک سیستم است، نه ایجاد خودش به معنای یک سازمان. و جمله آخر آقای دکتر، ما توی فلسفه یه رویکردی داریم که جالبه، حالا این را باید فلاسفه روش نظر بدن، ولی در حال برای ما فلسفه آموزها که از پنجره مدیریت هم نگاه میکنیم جالب است. توی این رویکرد میگوید که خود معنا ندارد مگر اینکه دیگری معنا داشته باشد.
بله. نکته ظریفی که در فرمان شما وجود داره اینه که ما همیشه به جای متهم کردن دیگران، به نظرم باید بشینیم و رفتار خودمون رو در واقع آنالیز کنیم. ببینیم که ما به عنوان رهبر این سازمان چه کردیم. من یه مثال میخوام براتون بزنم و اونه که معمولا پرسنل میدونن که به چه وظیفه گمارده شدن.
بله.
چون هدف سازمان رو میدونن. ما بیشتر تغییراتی که در سازمان ها داریم رهبران سازمان ها هستن در واقع. مشکل اساسی که حالا در سازمان‌های ما خصوصا سازمان‌های دولتی وجود داره اینه که با تغییر این رهبران نگرش‌ها و استراتژی‌های سازمان‌ها تغییر می‌کنه، در صورتی که مأموریت‌هاشون تغییر نمی‌کنه. یعنی می‌خوام این مثال رو بزنم که به طور مثال یک نفر میاد، برنامه سازمان توسعه یک تکنولوژیه، میگه برین تمام این تکنولوژی ها رو در واقع در بستر این سازمان ایجاد کنید،
لباس نو بخرید.
بله. ایشون اعتقاد داره که به غلط نمیشه اون راه رفت و راه دیگه ای رو انتخاب میکنه. این میشه که ما میبینیم که پرسنل هستن و در واقع این یعنی آسیب شناسی سازمانی در سازمان های ماست که این پرسنل همیشه ثابتن، با تغییر مدیران مختلف اینها 30 سال خدمت میکنن و از گردونه بعد از 30 سال خارج میشوند. وقتی شما مدیرای متفاوت میارید با رهبرای متفاوت و نگرش‌های متفاوت، در واقع دچار یک سردرگمی میشه سازمان.
بله.
این سردرگمی در نهایت به چی میانجامه آقای دکتر؟ به این میانجامه که کارکنان سازمان به بی‌تفاوتی میرسن. اگر موافق هستید من میخوام به این باور بحث رو ادامه بدیم که این بیتفاوتی بزرگترین آسیب برای خود اون رهبران سازمانیه که دقت هم بهش نمیشه متاسفانه.
دقیقا درست میفرمایید آقای دکتر. و بعد یه پرسش پیشین قرار داره و تأکید بر این پرسش پیشین که آخه چرا باید رهبران عوض بشن؟ مدیران اجرایی آری، ولی رهبران چرا؟ و مگر یعنی این که شما چشم‌اندازه رو عوض کردید که اون کسی که در واقع قرار بود چشم‌اندازه رو ببیند دیگه نیازی نیست، یا اینکه این آدمی که داشت و دارد چشم‌انداز را می‌بیند احساس می‌کنید که دیگر نمی‌تواند ببیند، اون وقت قرار است چی ببیند؟
بله
ببینید، توی حوزه اقتصاد هم بد نیست یک مثالی بیاورم. از یکی از این اقتصاددانان در واقع حوزه کلاسیک که یک جایزه بزرگی را گرفته بود، از ایشان پرسیدن که وقتی که جایزه را گرفت بیرون از ایشان سوال کردند خبرنگاران که خب خیلی حرفایی که شما داری میزنی تو این تئوری اقتصادیت با واقعیت‌ها وقف نمیده، یعنی واقعیت‌های جهان چیزهایی را دارن میگویند که با حرفایی که تو در تئوری میزنی متفاوت است و استنتاجی هم که بعد میکنی با واقعیت‌ها جور در نمیآید. ایشان با یک شجاعت ویژه‌ای برگشت گفت که نه، تئوری من اشتباه نیست، این واقعیت‌ها هستن که اشتباهند.
واقعیت‌هایی که شما درک می‌کنید.
آره، می‌خواهم به شما بگویم که یعنی یک آدمی وقتی که اینقدر از شرایط و موقعیت‌ها و از واقعیت‌های جهان فاصله می‌گیرد که احساس می‌کند که آنچه را که او می‌بیند همان واقعیت‌ها هستند، پس لذا اگر یه چیزی هم باشد که با دیده‌های او و دیدن‌های او یکی نباشد، آن واقعیت‌ها هستند اشتباه می‌کنند، نه چشمان ایشان. پس لذا آدم هایی که دارن این واقعیت ها رو میبینن و اشاره میکنن باید عوض بشوند، یعنی رهبران سازمان. رهبران سازمان هستند برای اینکه واقعیت ها رو ببینند و چیزهایی را ببینند که دیگران نمیبینند. آقای دکتر، یک پرانتز کوچکی را باز کنم، چون در میان شنوندگانتان میخواهم حساسیت این نگاه اقتضایی را بگویم. ببینید، در جنگ جهانی اول یک اتفاق بزرگی که افتاد این بود، یکی از اصلی ترین مشاوران در واقع روسیه سابق، روسیه تزاری،
بله،
که بسیار و بسیار هشدار داد به این که اگر نگاه شما و رویکرد شما به واقعیت ها اینچنین باشد که دارید میبینید، شما وارد یک جنگ بزرگ میشوید. زمانی روسیه وارد این جنگ بزرگ، روسیه تزاری، شد که همه چیز را داشت الا آن مشاور را، یعنی الا آن فردی را که در بالاترین نقطه در واقع حوزه اقتضا داشت شرایط اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره را رصد می کرد و می دید چیزهایی را که نمی شود دید. ببینید، ما وقتی که رهبران درون سازمان را حذف می‌کنیم، یعنی به مهارت ادراکی اعتقاد نداریم. و مگر می‌شود کسی به مهارت ادراکی اعتقاد نداشته باشد و بعد به رهبر دیگری که می‌گمارد اعتماد داشته باشد؟
درست، اینم در تناقض در واقع. یه تنفس رسانه‌ای می‌گیریم، خیلی زود برمی‌گردیم.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آموخت، برنامه ای از رادیوی تخصصی
مدیریت برتر.
من سپاسگزارم از شما که تا اینجای برنامه همراه ما بودین با رادیو تخصصی اقتصاد و 26مین برنامه از سری برنامه‌های مدیریت برتر. همراه شما و آقای دکتر فرهادی هستیم همچنان. آقای دکتر، من می‌خوام سوال جدیدی رو مطرح کنم در این باب که رهبران در سازمان در واقع نقش هادی و هدایت کننده رو دارن، یا به یک نوعی وظایف مدیریتی که برای مدیران گفته می شود هم من می خوام ببینم که در دل کار این رهبران جمع خواهد شد یا نه. یعنی می خوام یک خطکش بذاریم که دوستانی که معمولا با این خطکش مشکل دارن، یعنی یک جای خودشون رو رهبر سازمان می دونن، یک جای خودشون رو مدیر ارشد سازمان می دونن، جای خودشون رو جز مدیران می دانن، ما میخوام یه خطکش بذاریم، بگیم تا اینجا کارا کارای مدیریتیه، از این بخش که رد میشیم، در واقع از این حوزه که رد میشیم، این حوزه حوزه چیه؟ رهبری سازمانه.
احسن به شما.
که اگر ما وارد یک سازمان شدیم به چه شکلی بتونیم این خطکش رو بذاریم رو آدم‌ها و بگیم خب قد این خطکش به مدیر میخوره، قد خطکش بعدی به رهبر سازمان میخوره.
خیلی سوال خوبی است آقای دکتر. اگر سوال عرضت عالی رو بخوایم یک تصویری ازش بسازیم، انگار که چراغی که روشن کننده این است که به ما نشان بدهد که چه کسی رهبر است، در قلب او روشن است، و چراغی که روشن میکند که چه کسی مدیر است در ذهن او. ببینید خیلی کوتاه اگر بخوایم دستبندی بکنیم، مدیران هدایت کار را به عهده دارند، در حالی که رهبران هدایت و راهنمایی نیروها را. مدیران تسلط بر مبنای جایگاه دارند، در حالی که رهبران تسلط بر قلب‌ها دارند.
بله.
مدیران افق دید کوتاه‌تر دارند، همین صحبتی که خیلی در مورد سخن گفته شد.
بله.
در حالی که رهبران افق دید بلند مدت دارند. مدیران به دنبال هدفند، در حالی که رهبران به دنبال چشم‌اندازند. مدیران برنامه ریزی میکنند آقای دکتر، در حالی که رهبران راه را نشان میدهند. مدیران تصمیم میگیرند، در حالی که رهبران تصمیم گیری را آسان میکنند. مدیران ریسک را کاهش میدهند، در حالی که رهبران ریسک میکنند. مدیران نگرانی درست بودنند، در حالی که رهبران نگران اینند که چه چیز درست است.
درست.
بله. یعنی در واقع اینا ایندکس ها یا شاخص هایی است که ما در واقع فرق میانه یا تمایز میان رهبران و مدیران را باز بشناسیم. اما آقای دکتر، این هم باز نیاز به یک پیش نیاز داره. و اون پیش نیازش این است که اصلا دوستان اعتقادی به خطکش داشته باشه. یعنی اگر قرار باشد که فردی احساس کند که درون سازمان پرتاب شده است و قرار است به همان اندازه که پرتاب شدن درون سازمان اتفاقی است، سبک مدیریتش هم درون سازمان اتفاقی باشد، خب این که دیگه خطکشی ندارد که حالا ما بخوایم اندازه گیریش کنیم.
درست.
همان شعر مولانایی است که من در حوزه برنامه ریزی محصرتان خواندم که دیگه نمیخواهم تکرارش بکنم. اما یک نکته ای در میان همه این نکات آقای دکتر انگار بیشتر رخ می نمایاند و آن این است که رهبران به دنبال چشم اندازند، در حالی که مدیران به دنبال اهدافند. و در واقع این کلمه چشم‌انداز خودش یک متدولوژی رو معرفی میکنه که برای همه اونهایی که متد میدانند با وقتی که میگوییم هدف متفاوت میشود. رهبران از آنجایی که به چشم‌انداز نگاه میکنند نمیتوانند به راحتی از بالای سازمان به پایین بیایند یا به جای دیگری بروند، مگر اینکه ما سازمانمان را به جای دیگری ببریم. رهبران از آنجایی که چشم‌انداز نگر هستند دارای یک مهارت ادراکی هستند و کسی که دارای این مهارت ادراکی نیست حق ارزیابی در مورد آنها را یا ندارد یا اگر هم داشته باشد در دراز مدت پیدا می کند. و اینگونه نیست که سازمان ها رهبرانشان را که نتیجه چرخش مدام دانشی درون سازمان باشد را انقدر به آسانی از دست بدهند که کأنهو که میلیاردها میلیارد سرمایه مالی را.
بله، من جایی یه جمله قشنگی رو دیدم، چون میفرمایید چشم‌انداز، این سطح هست که نشون میده کسی رهبر سازمان هست و کسی در سطح پایین‌تر خودشو، حتی رهبرانی هم یعنی در جایگاه رهبری نشستن منتها در رفتار سازمانیشون جوری عمل میکنن که ما دیگه بعد اونا رو بیاریم در حوزه مدیران. یعنی وقتی که شما ستون سمت راست میگید وظایف مدیران، ایشون نقش رهبری رو باید بازی بکنه، ولی میاد نقش مدیریتی رو در واقع بازی میکنه. اون جمله این بود که نوشته بود وقتی باران میبارد کبوتران به دنبال سرپناه میگردن، اما عقاب اوج میگیره و بالای ابر حرکت میکنه. ما باید رهبران سازمانیمون به این واقعیت برسن. من خواهشم باز از مدیران محترم، از رهبران سازمان ها این است که حتما به اون جایگاهی که برای اون سازمان در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی در حقیقت نوشته شده توجه بکنن. افق 1404 به عنوان یک راهنما، به عنوان یک چشمنداز، به عنوان یک رودمپ برای همه ماها بایستی که حجت باشه
و بالاترین اقتضا.
بله، بالاترین اقتضا. یعنی ما تو خوشبختانه من نگاه دقیقی به این افق داشتم و برامم جالب هست که یک آمار رو از بانک جهانی نگاه میکردم. این آمار تو شاخص‌های مختلف که ما رو ارزیابی کرده بود، بعد اومده بود بین کشورهای منطقه هم تو خاورمیانه ما رو بررسی کرده بود، به همون رتبه داده بود. بعد اومده بود نوشته بود که افق 1404، یعنی اونا اینو به عنوان یک برنامه برای ما در نظر گرفته بودن، گفته بود حالا تو افق کشورهایی که در افق 1404 ایران قرار است با اونها برابری کند، امروز تو چه سطحی قرار دارن و ایران در چه سطحی قرار داره. یعنی من میخوام این عرض کنم خدمتون که وقتی خارجی ها هم به این باور رسیدن که در شاخص ها و نمایه های بین المللی در واقع برنامه افق 1404 رو برای رهبران ما به عنوان شاخص ارزیابی در نظر میگیرن، رهبران ما هم بایستی که به این بسیار بسیار توجه بکنه. نظرتون چی آیتون؟
دقیقاً، و به خصوص این که فرمایش شما بیانگر این نکته است که اگر ما داریم به جهان نگاه میکنیم، جهان هم دارد به ما نگاه میکند.
دو سویه است.
و این یعنی اقتضا.
بله.
یعنی در واقع شما در شرایطی قرار گرفتید که هر حرکتی که انجام میدهید در واقع تنظیم میکند حرکت بعدی طرف مقابل را، و چه بسا که ما ندانیم حرکتهای طرف مقابلمان چیست یا چه قرار است باشد. و پایان سخن این دکتر، در ژاپن مثلا در حوزه قنات آمده اند دانشکده ای را مأمور کردند که مدیریت آبیاری حوزه آبی ژاپن را به سبک در واقع کشاورزان ایرانی بیاموزد و بعد بتواند این را رهبری کند. خب
بله،
یعنی ژاپنی ها برای یاد گرفتن امروزی ترین شکل آبیاریشان یا رهبری کردن سازمان هایی که در خصوص آب دارن فعالیت میکنن، برگشتن و به گذشته ما نگاه میکنند. یعنی گذشته یک ملت دیگری را در یک حوزه ای نگاه میکنند تا در اقتضاء خودش در زمان حال از آن بهترین بهره را بگیرند.
نکته جالبیه. بله،
اقتضایی نگاه کردن نه فقط تازه به این معناست که ما زمان حال سازمان‌های امروزی را ببینیم و درک کنیم، بلکه باید رویکردهای گذشته‌شان را همزمان مورد بررسی قرار بدهیم. چه شد که چنین سازمانی چنین شد؟ در چه موقعیت هایی و بر چه موقعیت هایی پیروزی یافت که چنین شد؟ در واقع میخواهم بگویم که اقتضا بعد از رویکرد سیستمی، چرخیدن در واقع چرخهای قطاری است که از گذشته واگن‌هایش تا به امروزش تا ایستگاه‌های آتی همه را مد نظر قرار دارد. فریم این یا چارچوب اون صرفاً گزینه کردن قسمتی یا گوشه‌ای نیست. و همین.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر فرهادی. من یه عذرخواهی از شنونده ها میکنم، ما به دلیل اینکه مدیریت اقتضایی و نگرش به اقتضا یکی از مفاهیم بسیار مهم و محل مناقشه.
بله،
یعنی زمانی یک موضوعی بسیار مهم هست، به دلیل مهم بودنش، به دلیل اون برداشت های غلطی که بعضی از دوستان ازش میکنن، محل مناقشه هم هست.
بله،
شما میبینید در باب فلسفه میبینید بسیاری از مطالبی که بسیار مهم هست هنوز بین فلاسفه راجبش بحثه.
بله،
و هنوز همیش کسی نتونسته کسی دیگه ای رو قانع بکنه. به همین دلیل ما در واقع یک برنامه کامل از مدیریت برتر رو که مربوط به بحث رهبری بود رو در خدمت شما سپردیم به مدیریت اختزایی و در یک جمع‌بندی میخوایم به این نتیجه برسیم که ابتدا هم شروع بحث این بود که دوستان روش‌های مختلف مدیریت که در واقع دارن انجام میدهند رو زحمت بکشن و به اسم مدیریت اختزایی نامگذاری نکنن،
آش بلفت اینا درست نکنن، همونی که هست بگن، بگن تلقین هست.
دقیقا همینه. و این باعث می شود که وقتی شما می دانی که چه می کنی، می دانی که این آشی که داری می خوری آش تلقین است، و وقتی که باور کردی که آش تلقین است، در شرایط مختلف این آش رو می خوری، به جایی که اسمش رو عوض کنی و اون ایمیجی که در ذهنت هست رو تغییر بدی و ذائقت رو با این اسم جدید در حقیقت بخوای شکل بدی، به واقعیت‌های سازمان توجه میکنی. یعنی میرسی به این که شما یک سازمانی بهت سپرده شده که این سازمان درسته که در تشکیل ساختار شما حضور نداشتی، اما امروز سکاندار این سازمان شما هستی و حتما دانش شما رو میدونستن، حتما توانایی شما رو به عنوان رهبر سازمان میدونستن که شما رو در این پست قرار دادن و قرار است که شما با همه اون دانشی که داری به اضافه پرسنل متبحری که در اون حضور دارن، این سازمان رو به جایگاه اون رفیعی که براش در نظر گرفتن برسونی. باز تاکید میکنم از جملات که شما فرمودین این است که رهبران سازمان ها بایستی که یاد بگیرند که بیشتر بشنوند. رهبران سازمان ها بایستی که یاد بگیرند اندیشه هایی که در پس ذهنشون وجود دارد رو با سازمانشون در میون بگذارند. وقتی که سازمان نمیداند که پس اندیشه شما چیست، وقتی سازمان نمیداند که افق نگاه شما به کدام سمت نگاه میکند، قطعا او هم نمیتواند که افق نگاهش رو به سمت نگاه شما حرکت بده. مجموع اینها باعث می شود که شما یک مدیریت اختزایی خوب و درست و با مفهوم دقیقش رو در واقع اجرا بکنید. اشتباهی نشد، جنبندی بود، چون
بسیار جنبندی خوب و مفیدی.
دو دقیقه وقت داریم.
فقط توی این دو دقیقه من عرض کنم که آقای دکتر، ما چرا به قول این باز ادبیات عامیانه ما یاد گرفتیم که این ساز را از ته گشادش بزنیم؟ آخه چه لزومی دارد سازمانی که هنوز تجربه کار سیستمی نکرده است و مفاهیم سیستم درونش جاری نشده است برود سراغ نگرش اختزایی؟ مثل بعضی از این دوستان فلسفه که مثلا هنوز قرون وسطا را نخوانده اند، مثلا رنسانس را نخوانده اند و و و، حالا مثلا آمده اند از آخر فلسفه را شروع کردند به بیارن به اول بخورند. چه لزومی دارد که ما وقتی مفاهیم سیستمی را درون سازمان‌هایمان معنا نکرده ایم و اصلاً خودمان از رهبران سیستماتیک نشده ایم، بیاییم و برویم سراغ اختزا؟ این یعنی بریدن یک قسمتی از تابلو که هرگز جایگزینی نخواهد داشت و همیشه در نگاه بینندگان منصف تابلوی ما را ناقص در واقع خواهد کرد. و دکتر، جمله آخر را هم بگذارید با این تمام کنیم. امیرالمومنین که می‌فرمایند فرزند زمانه خیشتن باش، یعنی بدان که در زمانه تو اتفاقاتی می‌افتد، واقعیت هایی که باید با آنها چشم داشته باشی و آنها را یاد بگیری به عنوان واقعیت. انتزاهای در ذهن تو حتی اگر شبه واقعیت هم باشند واقعیت نیستند و یک رهبر درون سازمان با واقعیت ها سر و کار دارد، نه حتی با شبه واقعیت ها.
من یه جمله نهایی بگم و اون اینه که فرما شما این است که اگر روی کرده سیستمی رو هنوز اجرا نکردین، دنبال مدیریت اختزایی نرین و در واقع پایه این خونه رو روی آب قرار ندید. خیلی متشکرم که همراه ما بودین. بارلاها، چنان کن که تقوای تو توشه من از این زندگی باشد. تا درودی دیگر، بدرود.
خبر.
افزایش 85% درصدی فعالیت کامیوندارها در روزهای کرونایی.